أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. من ابتدا یک عذرخواهی کنم، گرچه سعی کرده بودیم که به موقع اطلاع رسانی بشه، ولی اخیرا این پیام رسان ها به خاطر این شرایط اخیر کشور هم با فاصله، موقعی که شما پیام میفرستید با فاصله پیام منتقل به مخاطب میشه. من باور نمی کردم، دیشب خودم پیامی برای جایی فرستادم، نوشته بود که پشتیبانی نشده است. مدتی صبر کردم، بعد از اون این پیام رسید. من دیروز این آجای مرادپور که اینجا هستن، اول صبح ساعت 6 گفتم حالم خیلی خوب نیست، شما اطلاع رسانی کنید به دوستان. ایشونم با کمک بعضی از دوستانی که این جزوه ها، البته امسال جزوه ها را نمی بینم، بین دوستان پخش نمیشه، نمیدونم، کاری نکردن اینو اطلاع رسانی کنید به اون بزرگوار، ولی با تأخیر گویا این پیام رسیده. من شرمنده دوستانی شدم که آمدند از راه دور و نزدیک و برگشتند. عذر ما را بپذیرید دیگه، حالا گرچه اون موقع ناراحت شده اید، ولی عذر ما را بپذیرید. حالا به هر تقدیر توضیح دارید به از درس خدمت آقایون بدید که این پیامایی که گاهی میدید با توجه به این وضعیت جدید که با تأخیر این پیام رسانه ها منتقل میشه، ایشون میفرمان از طریق ایتا پیام ها زودتر میرسه. میگم حالا دیگه نمیدونم، ما هم خیلی سر در نمیبریم توی این مسئله. بله، چه مفیده؟ من عرض کردم جزوه این آقایون دوستان ما، نمیدونم آخه این چشم خالی که به درد نمیخوره، الان از اول سال تا الان همه چشم نمیشه. بله، گفت چشم بی بلا، ولی انجام بدید. عرض شد محضر شما به آخر مقدم، ببخشید. آقا نسخه پزشکی بعض درس الان که ما میخوام درس و که خودشم عامل نیست، حالا به ما در دوستیم و که دا ازا، یعنی گیرش نمیاد بنده خودم، و که دا ازا نوا رفع الحدث اول استباحه اذا کان جمیعها او بعضها لرفع الحدث والاستباحه و کذا لو نول قربه. چند تا بحث در اینجا داریم که اجمالاً در جلسه گذشته به بعضی از اینها ما اشاره کردیم. خب اصل بحث یادمون نرفته، راجع بحث تعدد اغسال هست. در تعدد اغسال بس این بود که آیا می شود با غسل واحد انسان ذمه‌اش بری بشود از اغسال دیگر یا نمی شود. این را خب سر زبانمون بود و بحث کردیم، چون مسئله مفصلی است، شقوق مختلفی داره. امروز اگر برسیم رو این دو سه عنوان میخوایم بحث کنیم که آیا نیت رفع حدث میتواند تضمین کننده این معنا باشه که اگر من یه غسل کردم به نیت رفع حدث، آیا از اغسال دیگر مجزی هست یا نیست، یا نیت کردم استباحه را، یعنی مبیح للصلاح، من به عنوان این که مجوز ورود در نماز داشته باشم این غسل انجام میدم، آیا این باعث می شود که اغسال دیگری که بر عهده من هست ذمه من بری بشود؟ و به تعبیر دیگر و یا مطلب دیگر، گاهی از اوقات اون چه که بر عهده شماست یا نیت میخواید بکنید رفع حدث است، ولی پای استباحه للصلات هم مطرح است، یا به عنوان استباحه للصلات است، آیا کار رفع حدث هم میکند یا نمیکند؟ به تعبیر روشن‌تر، گاهی مجموعه رافع حدثند، یعنی حدث‌ها ایجاد شده و نیت شما برای رفع حدث است، گاهی مجموعه جنبه مبیح بودن دارند، غسل‌هایی که مورد نظرتون هست، و گاهی نه، بعضیش برای رفع حدث و بعضی برای استباحه است. اونجایی که یکسان باشند همه رفع حدث و همه استباحه، تقریبا مسئله روشنه که مشکلی در کار نیست و مجزی است. ولی اونجایی که بعضی اینچنین و بعضی اونچنان باشن، آیا جایگزین هم به تعبیری اگر نیت رفع حدث کردید به درد استباحه میخورد یا به درد استباحه نمیخورد و هاکذا بالعکس؟ یا قصد قربت مطلقه اگر کردید با این غسلتون، آیا قصد قربت مطلقه میتواند پوشش دهنده برای موارد رفع حدث و استباحه باشد یا نه؟ این یه مجموعه از بحث. مجموعه دیگری هم از بحث داریم که حالا امروز برسیم انشاءالله یا نه، اگر احیانا عرض شود خدمت شما در بین این اغسال غسل جنابتی وجود داشت، راجب غسل جنابت اگر من نیت کردم، آیا غسل جنابت قبل از اون بعد از اون وضوء لازم است یا وضوء لازم نیست؟ که سابقا خدمت سروران فاضلمون عرض کردیم وضوء لازم بفرمیدا نیست. این راجب این، حالا راجب بقیه اغسال هم میرسیم که آیا اونا هم حکمشون حکم غسل جنابته یا حکمشون با حکم غسل جنابت متفاوته، که بالاخره در اینجا بحث هایی در اینجا مطرحه. پس بنابراین در جایی که انسان قصد رفع حدث میکند، رفع حدث هم که فارسیه دیگه، بله، یعنی معنیش این است که طرف محدث به حدث اکبر هست و با عرض شود، چون برای خوابیدن که آدم غسل نمی کنه، برای بول که آدم غسل نمی کنه، غسل مال حدث بفرمایید اکبر. گاهی برای رفع حدث اکبر، اون جایی که قصد رفع حدث بکنه و اغسال هم همش اینه که بر ذمه‌اش هست و میخواد انجام بده رافع حدث باشد، یعنی عرض شود این جنبه را دارد، یا قصد استباحه کند و همه هم عنوان مبیح بودن داشته باشند به عنوان نمونه. اینجا میگن قصد اجمالی هست و قصد اجمالی بفرمایید کافی است، یعنی همین که شما اجمالا به عنوان رفع حدث نیت بکنید ولو به تفصیل بفرمایید اشاره نکنید، همین قصد اجمالی در حقیقت جایگزین قصد بفرمایید تفصیلی است. و یحصل الامتصال، امتصال حاصل می شود و مسئله حل. انما الکلام که اشاره کردم قبلا، انما الکلام در اینجاست که اگر بعضی از اغسال رافع حدث شد، بعضی از اغسال مبیح للصلات شد، چون اینا فرق میکنن، مبیح للصلات بودن با رفع حدث بودن فرق میکند. گاهی از اوقات شما اصلا، همطور که بزرگوارم او روز اشاره کردن، شما گاهی از اوقات اصلا وقت نماز نرسیده ولی غسل جنابتی که میکنید صرفا به عنوان بفرمایید رافع حدث غسل جنابت میکنید، ولی گاهی از اوقات میخواید نماز بخونید، این غسل جنابت شما به خاطر چه است؟ عنوانش مبیح للصلاه. تفاوت های این شکلی است. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میفرماید باز هم امتثال جمیع حاصل میشود. عرض شود خدمتون مین که یعنی ولو بعضیش لرفع الحدث و بعضی برای استباحه، شما این غسل را که انجام دادید کارساز است و امتثال الجمیع حاصل می شود. بعد نکته‌ای که دارن، نکتهشون نکته مهمی است که من اون روز اشاره کردم، منتها چون میخوام امروز به یه بحث بعدی اشاره کنم این را مقدمتاً اشاره میکنم. جهتش اینه که چرا ما میگیم عرض شود خدمتتون این که امتثال جمیع حاصله؟ تقریب این مطلب چیه؟ به چه دلیل امتثال جمیع حاصله؟ تقریب مدعای ما اینه که غسل رافع، حواس علما باشن، مقید نیست به این که مبیح، و غسل مبیح مقید نیست به این که احسن، سلب دیگری نمی کند. اگر من به عنوان رافع غسل می کنم سلب کننده مبیح للصلات نیست. اگر برای مبیح للصلات ولو مقیده میگم مبیح للصلات، این قیدی نیست که بتواند رافع للحدث را از بین بفرمیدا ببرد دیگه هازا ولا بفرمیدا غیر. نه، موقعی که من قصد مبیح للصلات کردم درسته مقیده به قید مبیح بودنه، قصد رافع للصلات کردم درسته مقیده به قید رافع بفرمیدا حدث هست، اما این قید مانع از مبیح للصلات بودن نیست. که ما این که قید مبیح للصلات مانع از رافعیت للحدث نیست، اینی که ما میگیم با انجام یک غسل ولو به عنوان رافع حدث ولو به عنوان مبیح للصلات در جایی که بعضی از غسل ها رافع للحدث باشد و بعضی از غسل ها مبیح للصلات باشد، به همه اینها بفرمایید پوشش میدهد. تقابل در الان توضیح میدم محضر شریفتون توضیح میدم، شما استراحتاتون بیش از من کرده اید، توضیح میدم. عرض شود خدمتون این که ما در اینجا دلیلمون اینه که هر دو حکم شرعی است، چه رافع حدث چه مبیح للصلات، هر دو حکم شرعی است و اینها عرض شود خدمتتون این که جنبه حکم شرعی بودن را دارند و در متن واقع درسته که یک قید اینجا آمده، ولی این قید او را مقیدی نمی کند که هازا ولا غیر. در متن واقع غسلی که اتفاق می افتد غسل مطلق است و غسل مطلق می تواند هم رافع للحدث را شامل بشود هم مبیح للصلات. چرا؟ چون حکم شرعی است. من باید حالت طهارت داشته باشم، اگر حالت طهارت پیدا کردم من موقعی که مثلا به عنوان مبیح للصلات غسل میکنم، اگر حالت طهارت پیدا کردم خب طبعا ببخشید ولو به عنوان مبیح للصلات آمدم غسل کردم، ولی خود به خود بفرمایید خود به خود رافع حدثم هست. عرض شود خدمتون این که و با این وصف که عرض کردیم، اگر قصد غسل رافع کرد، من آمدم این قصد کردم، خدایا تو شاهد باش که من برای رفع حدث غسل میکنم، عرض شود خدمتون این که در اینجا پس امتثال غسل رافعش که دیگه مسلمه دیگه، گیر ندارید چون قصد کرده اید، گیر ندارید. کما این که امتثال غسل مبیح هم هست، چون این قید
او را مقید نمی کند. هدف تحصیل اون چیزی است که در خارج واقع می شود و اون تحصیل اون چیزی که در خارج واقع می شود هم به درد این می خورد و هم به درد اون. لذا امتثال غسل مبی هم هست، چون با قصدی که دارد نسبت به غسل مقید به رفع الحدث در حقیقت قصد غسل مطلق کرده. این را مرحوم آیت الله خویی مراجعه بفرمایید به تقریرات ایشان اگر فرصت کردید، وقت کردید، عرض شود خدمتون، ملاحظه کردید، ایشون دقیقا این تعبیر را داره، ولو مقید به رفعه، ولی در حقیقت قصدش قصد مطلق غسل، چون قصد عین تعبیر ایشون هست، قصد مقید در اینجا عرض شود خدمتون این که این مقیدی که در اینجا دارید امر ضمنی برای مطلق هم بفرمایید هست و قصد خاص قصد ضمنی برای عام هم هست. ایشون حرفشون اینه، ولو به ظاهر قصد رفع است ولی ضمناً مطلق ازش میفهمیم، ولو قصد خاص کرده شما در اینجا ولی در ضمن این قصد خاص شما عام هم وجود دارد، یعنی از خاص به عام میرسید، از مقید بفرمایید به مطلق میرسید. این عین کلام حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه. و همچنین اگر قصد غسل مبیح کرد، امتثال غسل مبیح که دیگه درش بحث ندارید دیگه، چون قصد کرده، منتهای مراتب نسبت به قصد غسل مبیح قصدتون قصد بفرمایید، یک کلمه اگه بفرمایید ما آفرین زیاد گفتیم، قصدتون نسبت به غسل مبیح قصد نه قصد قصد تفصیلی است، ولی قصدتون نسبت به رفع حدث قصد اجمالی است، چون قصد مقید به مبی در ضمن اون قصد مطلق است و شامل رفع حدث هم می شود. یعنی نسبت به یکی قصد تفصیلی است اونی که قصد کردید، نسبت به دیگری می شود قصد اجمالی. این همون دیگه، همون اجمال همون رفع حدث، بستگی داره به اینکه کدوم قصد کرده باشید. دیگه فارسی شما دیگه ما عربی که صحبت نمی کنیم همش همتون. و با این امتثال برای جمیع حاصل جانم چی؟ او که دیگه حالا نورون علا نور، ما بحثمون اینه که اگر آمد این شکلی قصد کرد، بله اون که اون تحت عنوان و این نول جمیع هست که قبلا مطرح کردیم. منتها یه مشکل داریم اینجا، گفت اما بقولون بنده خدا، مشکل کجاست؟ با حافظتون مراجعه کنید، حرف من یادتون میاد، ما یادتون هست که گاهی از اوقات گفتیم نسبت بین متعلقین ما گاهی اون خصوص نه من وجه هست، گاهی اون خصوص مطلق است و گاهی تساوی است. یادتون هست در اون خصوص من وجه گفتیم تداخل، در تساوی هم مشکلی نبود. کجا ما مشکل داشتیم؟ ها، ایشون همین مطلب را هم در اینجا مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند که بله اگر بین این دوتا جریان عموم خصوص مطلقی گاهی پیش آمد مواظب باشید، اگر عموم خصوص مطلق پیش آمد این عموم خصوص مطلق مانع از این می‌شود که تداخل بفرمایید حاصل بشود، یعنی در امر واحد شما بتونید همه اون امور را داخل کنید. لذا حرفشون اینه که تعمیم این مدعا که بگوییم هر جا ما یک قصد کردیم نسبت به خودش قصد تفصیلی است و نسبت به دیگری به اصطلاح قصد بفرمایید اجمالی است، یعنی در ضمنش مطلقم هست، این در جایی است که ایشون میفرمایند بین متعلقین عموم خصوص مطلق نباشد. اگر در جایی بین این دو تا متعلق امر مولا عموم خصوص مطلق شد، قاعده برمیگردیم، قاعده میگه عدم تداخل. حالا روایت حسابش با قاعده متفاوته، ولی قاعده میگفت عدم تداخل و در نتیجه امر نمیتواند به مطلق و عام تعلق بگیرد یه امر و امر دیگری به مقید، یعنی قابل جمع نیستن، و دلیلش هم قبلا مفصلا خدمت علما بیان کردیم. ایشون مثال نزدن، منم مثالی به ذهنم نرسید، ولی حالا اگر احیانا پیش آمد مثل اون موارد قبلی که ما مثال زدیم، شاید حالا همون مثال بشود اینجا هم پیاده کرد. یکی غسل جمعه بود، یکی غسل جنابت بود، علی نحو المطلق.
نماز شده، جنوب هم هستی، اینجا جمع بین هر دو میشه، یعنی
حالا اون که نه، ایشون مثال برای چی میخواد جواب؟ برای اون خصوص مطلق، همون مثالی که ما قبلا زدیم شاید بشود در اینجا پیاده کرد که یک طرف جمعه بود و یک طرف جنابت علی نحو العام بود. عرض شود اونجا گفتیم طبیعت غسل در جنابت مورد نظره، ولی در جمعه مقیده و در نتیجه هر غسل جمعه طبیعت غسل را داراست، ولی هر طبیعت غسلی الزاماً جمعه نیست. این مطلبی بود اونجا گفتیم، شاید مثالش به درد اینجا هم بخوره. اون هم اعتبار مافی ذمه است. همینا این مثال های ما فعلا راجع به مافی ذمه است، یعنی اون غسلایی که ما بدهکاریم و میخواییم با یه غسل مشکل چند تا غسل را حل کنیم. بله، مثال دقیقش هم اون مافی ذمه است. حالا عرض میکنم این دیگه بحثی کردیم، شما تشریف نداشتید اون روزایی که ما این بحث رو مطرح کردیم، مقایسه بین قاعده و بین عرض شود خدمت شما بین که صحیحه زراره کردیم. اونجا این بحث مطرح شد که اگر ما گفتیم صحیحه زراره تعمیم داره و قاعده به عنوان یک امر برهانی عقلی نیست که تخصیص بردار نباشد، قاعده مقدمه. ولی در اونجا ما گفتیم مواردی از قاعده ما داریم که اون قاعده تعمیم ندارد، موردش هم عموم خصوص ملوج بود. اونجا گفتیم چون قاعده به عنوان یک امر برهان عقلی نیست، اگر قاعده به عنوان یک برهان عقلی بود، صحیحه یارای مقابله با برهان عقلی نداشت. توجه فرمودید؟ چون صحیحه یه امر عرفی عقلایی است، قاعده که شد میشود یه امر برهانی عقلی و او مقدم میشود بر ظاهر صحیحه. منتها چون کلیت اون امر عقلی حدشه برش وارد شد، اون امر برهانی عقلی از کلیت افتاد، لذا صحیحه میتواند در این گونه موارد تاخت و تاز بکنه و بتونیم بگیم که اون امر برهانی عقلی تعمیم همه جا ندارد. فرمایشتون خوبه، اونجا ما اون تصفیه حساب را در فرض اون خصوص منوج مطرح کردیم. و هینه ایزن، عبارت سید بخونم براتون، و هینه ایزن فاذا کان فیها غسل الجنابته لا حاجته الى الوضوء بعده او قبله و الا وجب الوضوء. ما یه بحثی قبلا مطرح کرده بود، سر حرفمونم ایستادید که غسل جنابت اگر کسی میخواد انجام بده، نه نیاز قبلش وضو بگیرد نه نیاز بعدش. ثمره در کجا ظاهر می شود؟ اون جایی که خود غسل جنابت به عنوان غسل جنابت باشه که از هر من الشمس است. ولی بحث ما الان اونجا نیست. بحث ما در جاییست که چند تا غسل، یه غسل به نیابت از اونها میخواد عرشبت خدمتون انجام بگیرد که رافع حدث باشد یا مبیح للصلات باشد. ایشون میفرماید اگر در بین اینها غسل جنابتی وجود داشت، شما را مستغنی میکند از این که قبل از اون یا بعد از اون وضو بگیری. گرفتید مطلب؟ فَإِنْ كَانَ فِيهَا، نمیخواد بگه همینی که نیت میکنید به عنوان غسل جنابت ها، این نکته مهمه. گاهی از اوقات ممکنه به ذهن دوستان این برسد که الان من به عنوان غسل جنابت نیت میکنم به جای اغسالی که بدهکارم، این یه حرفه. گاهی از اوقات سید میگه نه، اگر در بین اینها چیزی به نام غسل جنابت بود، در حقیقت معناش این است که شما غسل جنابت انجام داده اید، یا بگیم غسل جنابت هم انجام داده اید. اگر صدق کرد انجام غسل جنابت، این از اون مصادیقی می شود که نه قبل از اون به وضو لازم است و نه بعد از اون. روشن شد؟ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غُسْلُ الْجَنَابَتِ لَا حَاجَتَ إِلَى الْوُضُوءِ بَعْدَهُ او قَبْلَ بِإِلَّا وَجَبَ الْوُضُوءِ. بِإِلَّا وَجَبَ الْوُضُوءِ یعنی چی؟ یعنی شما غسل جمعه بدهکارید، غسل زیارت بدهکارید، غسل مثلا حیض طرف بدهکار، نگفتم شما حیض بدهکاره و امثال ذلک، آمد غسل واحد انجام داد، اینجا غسل جنابت بفرمایید نیست. اینجا اگر بخواید وارد در نماز بشید، یحتاج و الال وضوع. خب عرض شود خدمت شما بین که میگیم به چه دلیل لا قبله ولا بعده نیاز به وضوع نیست در جایی که ما غسل جنابت انجام بدیم یا یه مجموعه ای انجام بدیم که در بین اونها غسل جنابت بفرمیدا باشد. میگه زیرا مشکلی که ما داریم مختزی برای وضوع عرض شود نسبت به غسل جنابت و امثال ذلک مطرح نیست، اما عرض شود خدمت شما به این که مختزی موجود، مختزی به خاطر قول پروردگار عالم که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، یعنی آیه داریم، حالا کلمه مختزی و ما هم نگیم، آیه داریم. آیه دوم میفرماید و ان کنتم جنبا بفرمایید فتطهروا. چرا نیاز به وضو نیست؟ زیرا صدر این جا دلالت دارد، صدر آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم دلالت دارد که هر کسی که محدث به حدث نومیه بولیه و امثال ذلک شد، وظیفه‌اش چه است؟ وضو گرفتن. عرض شود خدمت شما بین که و میتونه به نماز بیسته و مشکلی ندارد، اما اگر احیانا کسی بفرمیده جنوب بود، وظیفه شخص جنوب چه است؟ ها بگید غسل کردن. و این کنتم جنوبن فتحرون. یه تعبیر جالبی دارند بزرگان ما، شایدم شنیده اید، چند بار شنیدنم به جای لطمه نمیخوره، میگن تفصیل قاطع شرکت است. تفصیل قاطع شرکت است، یعنی اگر شما آمدید یه مطلب را به طور تفصیلی مطرح کردید، یعنی حکم این را جداگانه آمدید بیان کردید، حکم اون را هم بفرمیدا جدا دیگه، این تفصیل مانع از این می شود که مشارکتم این دوتا حکم با هم بفرمیدا پیدا کنم. شما حکم وضو را جداگانه بیان کردید، حکم غسل هم جداگانه بیان کردید که در صورت جنابت غسل، در صورت نوم و بول و مشابه ذلک بفرمایید آب وضو. حالا که آمدید تفصیل دادید به حکم هر کدام را الی حد بیان کردید، این قاطع و منع کننده از مشارکت این دو در حکم واحده. یعنی نمی شود همون جایی هم که جنوب می شود طرف علاوه بر غسل بفرمید وضو هم بگیرد، چون جداگانه ما حکم جنوب را بیان کردیم، جداگانه حکم وضو را بیان کردیم. این اصطلاح علمیش میگن التفصیل قاطع للشرک، یعنی اگر تفصیل داد مولا در جایی و مطلب را جداگانه جداگانه فرمود حکم این است، اگر خواستی بری تهران این کار را انجام بده، ولی اگر خواستید برید سمنان این کار را انجام بده، دو تا کار گفته. جناب عالی میرید سمنان، هم میخواید کار تهران انجام بدید هم کار سمنان. این مولا میگه من راضی به این کار هستم یا نیستم؟ نیستم. سمنان برای کار دیگه ما فرستاده بودیم شما را، تهران هم برای کار دیگه ما شما را فرستاده بودیم. شما رفته تهران کار سمنان هم همونجا انجام دادید، رفته سمنان کار تهران هم اونجا انجام دادید. تفصیل قائل شدم، گفتم به تهران که میرید اینو بخوام، به سمنان که رفتی چون خبر دارم این جنس تو تهران مرغوب تره، گفتم این جنسو میخوام. تو سمنان که رفتی این جنسش مرغوب تره، گفتم اینو میخوام. شما رفتید گفتی حالا چه فرق میکنه، تو بازار که رفتیم هر دوش از تهران جمع میکنیم میخریم. تفصیل قاطع شرکته، برای هر کدام از این دو جا حکم جداگانه ای را برای شما مطرح کرده. پس تفصیل قاطع شرکته، و معنای قاطع شرکتم یه وقتی نگید شرکت مثلا حمل و نقل و اینا نیستا، یعنی قاطع مشارکت در حکمه. شرکت نه این شرکت هایی که تأسیس میکنن گاهی کلا سر طلبا میذارن پولاشون هم میبرن بعدم پیداشون نمیشود، که من خواهش میکنم حضرت عباسی گول این شرکت های مضاربه ای نخوری. کل طلبه ها گاهی از اوقات نه تنها خودشون بلکه به بستگانشون هم توصیه میکنن شما هم پول بدید، اونم اعتماد به این طلبه میکنن، پولا را میدن به این طلبه، طلبه هم اعتماد میکنه به اون آقا، اونم متاسفانه علی رأسهی بفرمایید امامتون، و بعد از مدتی خبری از تجارت نیست، پول اینو به اون میده، پول اونو به اون میده، و همه هم دلشون خوشه که پول بهشون داده شده. بعد مدتی یه مرتبه در دادگستری علمای اعلام حجج اسلام دامت شوکت هم صف کشیدن. برای چی صف کشیدن؟ این آقا پول ما را برد و خورد. حالا هرچی نگاه میکنن تا پولی در کار نیست، زندانش کنن که برای اینا پول نمیشه. ایناست، لذا اینا شرکت است، این شرکت ها جایز نیست، شبیه این شرکت اینجاست. پس آیه مبارکه دلالت دارد برای توضیح بیشتر که وظیفه شخص محدث به حدث اصغر یعنی غیر جنوب بفرمایید وضو است، وظیفه محدث به حدث اکبر بفرمایید غسل است، و خدا تصریح کرده و بیان کرده و مسئله را کاملا توضیح داده، و اگر عرض شود چنین تفصیلی داده باشد دیگه جایی برای این مسئله نیست. عرض شود خدمت شما به این که پس بنابراین وظیفش وضو نیست، خواه قائل بشویم که مثل مس میت و حیض عرض شود خدمتتون این که اسباب وضو و ناقض وضو باشد، یا بگیم اینا اسباب وضو و ناقض وضو نیست. یعنی حالا اون بحث جداگانه خواهیم رسید و خواهد آمد، اون بحث فعلا به اون اشاره نخواهیم کرد. ما فعلا راجع به غسل جنابتی که در ضمن این اغسال هست مطرح میکنیم. اما عرض شود خدمتتون این که مانع هم وجود ندارد، زیرا عرض شود روایات ما تصریح دارند بر این که قبل از غسل جنابت و بعد از اون وضو نیست، یعنی ما نه تنها آیه مقتضی را برای ما درست می کند که وضو نگیریم، بلکه مانع هم در کار نیست، چون روایات ما تصریح به این مسئله دارند و ظاهر کلمه لیسه نفی مشروعیت وضو است که در روایات وارد شده. من نمیدونم روایتش یادتون هست یا نه، آقا قبلا خوندیم که لیس مل جنابه ولا قبله ولا بعده وضو، یادتون هست آقا؟ این لیسه ای که اونجا داشتیم، لیسه نفی مشروعیت میکنه، پس مانع هم وجود داره، از این ور مقتضی از اون ورم مانع. هر شود خدمت شما، بنابراین بعضی که مناقشه کردن، هر شود خدمتون این که در عدم وجوب وضو که آیا وضو در اینجا لازم است یا لازم نیست، هر شود خدمتون ما دیگه کاری به کار اونا نداریم و بحث بحثی است که هم به آیه استناد کردیم و هم به روایت. این سخن در جایی است که عرض شود خدمت شما به این که بنا بگذاریم که هر غسلی بی نیاز از وضو است، اما اگر بنا گذاشتیم بر این که هر غسلی بی نیاز از وضو نیست، اون موقع داستان دیگری داره که وقت گذشته، من انشاءالله فردا عرض میکنم.